سوم رو سید رضی میدونست اگر نقل بکند یه شکافی بین امت اسلامی اتفاق افتاد. قبلا هم به عرضتون رسید تقریبا 80% شهر نهج البلاغه مال اهل سنت و نهج البلاغه در کنار قرآن میتواند محور وحدت باشد. اگر اون بخشای تندوتیز سخنهای نورانی از تعمیر رو نقل میکرد دیگه این طور نبود که 80% شهر نهج البلاغه به عهده اهل سنت باشه. اونا در جا خودش هست، اونا در جاش محفوظ هست، در جلسات لازم اونا بازگو میکنن. اما چیزی که بالاخره تفرقه ایجاد کند تو بحثای کلامی سر جاش محفوظه. همه ما این کارا رو میگیم، مینویسیم، چاپم میکنیم، اما تو جریان عمومی حرف همین حرفیست که تو نهج البلاغه است. یعنی با شب روز کارمون تو بحثای کلامی همینه دیگه. قدیر چی گفته؟ سقیفه چی گفته؟ چی حقه؟ چی باطل؟ از کار ماست، درس ماست. این خطبه فدکیه نورانی زهرا سلام الله علیها رو ما تو جلسات قدسی درس میگیم. اما علنی میخوام مثلا یه همین چیزا رو بگیم، این شاید مصلحت نباشد. اما در بین خواص تو بحث کلام و کتاب عقلی، تو کتاب کلامی، اینا رکن دین ماسته، اونا ترجاش محفوظه. سید رضی هم همین کار رو ده. اون بخشهایی که مربوط به حوزه های علمی است، در جلسات علمی است، برای اثبات حقانیت است، برای بحث های کلامی است، همه اونها محفوظه. ما بخشهایی از همین خطبه فدکیه را مکرر درس گفتیم. با مردم یه جور آدم باید حرف بزنن، تو جلسات خصوصی و حوزه های علمی و با علما یه جور دیگه باید حرف بزنن. از این کاری که سید رضی رضوان الله علیه کرد یه کار ستودنی بود. این پایان نامه 55 بود. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به فرد فرد شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرتون را مرحمت بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد مقاومتی و ازدواج جوان ها همه را در سایه لطف ولیت حل بفرما. خطرات سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به استکبار و صهیونیسم برگردان. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. بین ما و قرآن و عصرت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی مینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر بلایی که از تو آید رحمتیست، رحمتیست
هر که رو
فقری دهی آن دولتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست.
زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را.
تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند.
تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند.
هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمیدانست تو مهمان تو بود.
هر بلایی
که از تو آید رحمتیست، هر بلایی که از تو آید رحمتیست.
هر که رو
فقری دهی آن دولتیست، هر که رو فقری دهی آن دولتیست.
من به مردم داشتم روی نیاز،
گرچه روز و شب در حق بود باز
من به مردم داشتم روی نیاز گرچه روز و شب در حق بود باز من بسی دیدم خداوندان مال تو کریمی ای خدای ذوالجلال من بسی دیدم خداوندان مال تو کریمی ای خدای ذوالجلال
من بسی دیدم خداوندان مال تو کریمی ای خدای ذوالجلال من بسی دیدم خداوندان مال تو کریمی ای خدای ذوالجلال من بسی دیدم خداوندان مال.
صبح پنجشنبه آخر هفتهتون به خیر باشه انشاءالله و امیدوارم این صبح بهاری براتون بهترین ها رقم بخوره. آنچه تقدیم شد نشان راه بود، صحبت های آیت الله جوادی آملی با موضوع آزمایش های دائمی و اصلی خدا که امیدوارم بهره کافی رو برده باشید. همطور که همه شما عزیزان شنونده همراه ما بودید و میدونستید و میدونید دیروز عید بزرگ مبعث بود به بعثت نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. یکی از ویژگی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صبر و بردباری بسیار زیاد اون بزرگوار بود. وقتی در جنگ احد دندان های مبارک حضرت رو شکستند و پیشانی ایشون شکاف برداشت، بسیاری از اصحاب عرض کردند که ای رسول خدا نفرینشان کن. اون حضرت در پاسخ فرمودند من برای نفرین کردن انسان ها آفریده نشدم. من مبعوث شدم تا آنها را به سوی خدا دعوت کنم و به سوی رحمت رهنمون سازم و برای آنان مایه رحمت باشم نه لعنت. خدایا قوم مرا هدایت فرما زیرا نمی فهمند. بله، در نتیجه این بردباری ها بود که انسانهای گرفتار در تاریکی عصر جاهلیت راه و روش درستکاری رو آموختند و یقیناً اگه صبر و بردباری و اخلاق بی‌نظیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نبود، درخت اسلام هرگز به بار نمی‌نشست.
بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم محمد رسول الله
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
محمد فرستاده خداست.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
ان الله وملائكته يصلون على النبي
صلى الاله عليه
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
خوشبخت کسی که عشق احمد دارد، در قلب و رخش نور محمد دارد. هر کس بفرستد به محمد صلوات، در آخرتش ثواب بی حد دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی شکر که این صبح بهاریمون دوباره همراه شد با یاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ذکر شریف صلوات و یادی کردیم از عید بزرگ مسلمین جهان، عید مبعث. همراهی بفرمایید ما را همچنان با برنامه‌های شبکه سراسری معارف. با اعلام ساعت 6:40 دعوت می‌کنم سرود هستی رو بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین نجارزادگان به بررسی آیات مهدوی می‌پردازند.
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين
الزاهرة يا ابن الأعلام الباهرة يا ابن الشهوب الثاقبة يا ابن السبول الواضحة.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهرة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر آخرین فرستاده الهی محمد مصطفی و خاندان مطهرش علیهم السلام و سلام به شما معارف جویان. همانطور که می دانید در این برنامه به موضوع مهدویت در آیات وحی می پردازیم. امروز نیز از سخنان حجت الاسلام المسلمین دکتر نجارزادگان استفاده می کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار
دوستان، روایات جهان را در روزگار امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جهانی متمدن و در اوج پیشرفت علمی معرفی می کند. اما تفاوت اساسی پیشرفت در عصر ظهور با جهان کنونی در این است که در آن زمان بشر در عین اینکه به بالاترین رشد علمی و صنعتی می رسد به همان اندازه به کمال اخلاق و انسانیت نزدیک می شود. دانشی که در زمان امام عصر علیه السلام گسترش می یابد قابل سنجش با پیشرفت های پیش از ظهور نیست و مردم نیز به فراگیری دانش رو خواهند آورد، تا جایی که حتی جوانان آنچنان به کتاب خدا و مبانی مذهب آشنا می شوند که به آسانی حکم خدا را از قرآن کریم استخراج می کنند. امام صادق علیه السلام درباره پیشرفت علم در عصر ظهور می فرماید: دانش 27 حرف است و همه آنچه پیامبران آوردند تنها 2 حرف آن است و مردم تا کنون جز با آن 2 حرف آشنایی ندارند و هنگامی که قائم ما قیام کند 25 حرف دیگر را میان مردم نشر و گسترش می دهد. دوستان، در این مجال نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین. پیش از آن که بحثم رو آغاز کنم، پرسش به پاسخی رو بر خود لازم می دانم. یکی از شنوندگان عزیز از من پرسیدن که منظورتون از مهدویت در سطح بطونی آیات چیست؟ البته در پاره از جلسات پیشین من توضیح اندکی در این باره داده بودم. منظورم اینه برخی از آیات در روایات ما تطبیق شده بر امام زمان، یا در عصر ظهور، یا در عصر غیبت، یا در آخر الزمان. اما این تطبیق در بدو عام، در نگاه نخست برای ما آشکار نیست. معنا مبتون است، یعنی پوشیده است، و این نیاز داره به یه مستندی، به یه مرجعی، که مستند و مرجع ما در این زمینه روایاته. اون روایت است که برای ما کشف میکنه، از لایه ظاهری آیه عبور میکنه و لایه باطنی آیه و اون معنای پوشیده رو برای ما آشکار میسازه. به طور نمونه و مشخص آیه‌ای که در سوره ملک هست و قبلا هم به محضر شنوندگان عرض کردم این آیه است: قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو به من خبر دهید اگر آبی که شما مصرف می کنید اگر این آب غور شود، یعنی فرو رود و در زمین پنهان شود، چه کسی برای شما آب گوارا می آورد؟ آبی که منشأ حیات شماست اگر از دست رود، چه کسی قادر است آب را برای شما مهیا کند و در دسترس شما قرار دهد؟ ظاهر این آیه در سطح تنزیل و ظاهر آنطور که در نگاه اول از این آیه می‌فهمیم، مراد از آب همین آبی است که همه می‌شناسیم و با او زندگی می‌کنیم. اما در روایات ما این آیه در روایات متعدد تطبیق شده بر مسئله غیبت امام زمان. به طور نمونه این روایت که مرحوم کلینی رحمت الله علیه از آقامون موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه که آقا فرمودن قال اذا غاب عنکم امامکم فمن یأتیکم به امام جدید. منظور آیه اینه که اگر امام شما غائب شود و در پشت پرده غیبت پنهان گردد، چه کسی میتواند برای شما امام معصوم مانند آب گوارا بیاورد؟ آب گوارایی که هیچ دخلی و هیچ نوع شائبه ای در او نیست و صاف و ناب است. چه کسی میتواند امام معصومی برای شما آورد که اندیشه هایش، باورهایش، خلق و خویش، همه وجودش صاف و ناب و معصومانه باشد؟ ملاحظه کنید این آیه تطبیق شده است بر وجود مبارک امام زمان در عصر غیبت. اما در نگاه ابتدایی عرض کردم از این آیه این برداشت رو نمیشه کرد. بله، میتوان به تعبیر فنی با تنقیح منات گفت که همونطوری که این آب، آب ظاهری و مادی منشأ حیات و انسان با او زنده است، همینطور امام معصوم نیز منشأ حیات است و با او حیات معنویش جان میگیرد و ادامه مییابد. و از این تنقیح منات به نحوی شاید بتوان از آیه چنین برداشتی کرد. اما اگر بخواهیم یک برداشت مستند و مطمئن در این زمینه داشته باشیم، چاره ای نداریم جز آن که به اهل بیت که ثقل قرآنن پناه بریم و ببینیم آنها درباره این آیه چه میگویند. و ملاحظه فرمودید که این آیه تطبیقش بر امام مهدی در نگاه اهل بیت مانند آقامون موسی بن جعفر علیه السلام به نحو بطونی است، یعنی معنا مبطون است، یعنی معنا پوشیده است، برای ما آشکار نیست و باید از طریق روایت این رو کشف کرد. ما به این معنا میگوییم معنای بطن.
تو از منی من زان تو، ای دل فدای جان تو، بشناز من قربان تو، در بزم ما تنها بیا، بر روی تو مفتون منم، از بی دلان دل خون منم، لیلی توی مجنون منم، مجنونم ای دل.
یکی از وظایف منتظران دعا کردن برای سلامت و فرج امام زمان ارواح نافداه است. دعا کردن برای ایشان آثار و برکات فراوانی دارد. دعا نشانه علاقه و محبت ما به آن حضرت است. دوستی امامان علیه السلام بخشی از ایمان و شرط قبولی اعمال است. در این حال دعا کردن در حق امام موجب ازدیاد محبت آن حضرت در دل و تقویت ایمان می شود. دعا اظهار تجدید عهد و پیمان با آن حضرت است و محتوای پیمان با آن حضرت را دینداری و تصمیم قلبی بر اطاعت امر امام و یاری رساندن او تشکیل می دهد. از سوی دیگر دعا برای حضرت موجب نزدیکی امر فرج و گشایش در زندگی مؤمنان می شود. دعا برای فرج آن یار غایب نه تنها منافاتی با حکمت‌های غیبت ندارد، بلکه خود می‌تواند از زمره همین حکمت‌ها به شمار آید. از آنجا که به دعا برای فرج آن حضرت به عنوان یک وظیفه و تکلیف در عصر غیبت در روایات بسیاری سفاره شده است، بر مؤمنان لازم است که آن را در رأس تمام خواسته های خود قرار دهند. دوستان گرامی، همچنان با برنامه سرود هستی در خدمت شما بزرگوارانیم. در این مجال بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان را میشنویم.
یه تقسیم بندی کلی در بحث مهدویت رو پی می گرفتیم و رسیدیم به اندیشه مهدویت در آیات وحی و یه تقسیم بندی بر آیات، بالاخره به این نقطه که شخصیت شناسی امام مهدی در قرآن منوط است به چند پایه و محور اصلی. این بحث امروز ماست که امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد. اگر ما بخواهیم شخصیت امام مهدی را از نگاه قرآن ترسیم کنیم، باید به چند نکته کلیدی پی ببریم و اونها را مد نظر داشته باشیم. اولا درک هندسه تعالیم وحی، یعنی ما باید به طور کلی یک درک نظاممند از مجموعه آموزه های وحی رو به دست آوریم، برای اینکه بدانیم جایگاه مهدویت در این منظومه چیست، در این نظام وحی چیست. اینجاست که می توانیم به خوبی به شخصیت امام زمان و به حرکت امام زمان و ابعاد دیگه این مسئله پی ببریم. دوم، نگاه پیوسته به آیات درباره انبیا و اوصیا، چون در نگاه قرآن مهدویت تداوم حرکت اصلاحی دینی انبیاست، یعنی حرکتی که از آدم علیه السلام آغاز شده و ادامه یافته تا خاتم انبیا و بعد به وسیله اوصیا تا میرسد به خاتم الاوصیا آقای ما امام مهدی علیه السلام. بنابراین یک درک پیوسته و منسجم از حرکت اصلاحی انبیا در اینجا از نگاه قرآن برای ما لازمه تا بتوانیم اهداف، خطوط کلی و خط مشی‌های راهبردی در مهدویت و به ویژه شخصیت امام مهدی رو در پرتو این آیات شناسایی کنیم. سومین نکته در شناخت مهدویت در آیات وحی، شناخت رتبه امامت در قرآن و اوصاف امامت از نگاه قرآن است. به جرأت می توان گفت مقام امامت در قرآن برتر از مقام رسالت است. البته این معناش این نیست که رسول مکرم اسلام نستجیر بالله مقامشون از مقام ائمه پایین تر است، نه. نبی خدا رسول مکرم اسلام مانند برخی از انبیا هم مقام رسالت داشتند و هم مقام امامت. برخی از انبیا توانستند به مقام امامت نایل شوند. شناخت مقام امامت و رتبه مقام امامت ما را در شخصیت شناسی امام مهدی علیه السلام به عنوان امام معصوم بسیار مدد می رساند. و چهارمین نکته برای ورود به بحث شخصیت شناسی امام مهدی در آیات وحی، شناخت جایگاه اهل بیت در قرآن است. چون می گوییم امام مهدی از اهل بیت پیامبر خدایند، پس باید در یک نگاه کلان اهل بیت را از نگاه قرآن شناخت. حاصلان که بطون آیات معانی و معارفی است که بطن است، یعنی مبطون است، یعنی پوشیده است، در بدو ام به ذهن ما نمی آید. دوم، برای شخصیت شناسی امام مهدی باید به چند نکته اساسی پی برد. یک، درک درست از هندسه تعالیم وحی. دو، نگاه پیوسته به آیات درباره انبیا و اوصیا. سه، شناخت رتبه امامت در قرآن. و چهارم، شناخت جایگاه اهل بیت در قرآن، چون امام مهدی از اهل بیتند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
با شنیدن بخش دوم از سخنان استاد نجارزادگان به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج مولایمان امام زمان علیه السلام، همه شما معارف دوستان را به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
جانم شبت فدایت تا بش نبم نباید یا بش نبم صدایت یبنل حسن کجایی یبنل حسن کجایی.
صبح همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باشه انشاءالله و امیدوارم این پایان تعطیلات بهتون حسابی خوش گذشته باشه در کنار دوستانتون، عزیزانتون و اقوامتون و پنجشنبه شاد و پرخاطره داشته باشید و انشاءالله بعد از این تعطیلات طولانی سال جدید رو با کار و فعالیت و پر انرژی انشاءالله آغاز کنید. بهار بهترین بهانه است برای آغاز و بهترین بهانه برای زیستن. امیدوارم که سفرهاتون بی خطر باشه و به سلامتی به منزل و دیار خودتون بازگردید و انشاءالله که کار و فعالیت رو پر انرژی تر از قبل آغاز کنید و ادامه بدید. ما همچنان از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و تقدیمتون خواهیم کرد برنامه تنفس صبح رو، بعد هم عطر صبح، جنگ معارفی صبحگاهی نوروزی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. انشاءالله رأس ساعت 8 هم اخبار سراسری به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. بعد از خبرهای ساعت 8 با ادامه برنامه های شبکه سراسری معارف خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم رسید. در موقع بازگشت از سفر حتما مراقب خودتون، سلامتیتون و خانواده و بچه ها باشید. انشاءالله که این آخرین روزهای تعطیلات بهتون حسابی خوش بگذره و با عاقبت به خیری و خوبی و خوشی به خانوادتون، به جمع صمیمی خانواده بازگردید.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شراب شرار عشق تو،
ای شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه،
میلمد از ثنای تو بر لب ما ترانه. ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را زمزمه محبتی، محفل عارفانه را نغمه شاعرانه ای. تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای.
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را زمزمه محبتی، محفل عارفانه را نغمه شاعرانه ای. گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم. نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای.